مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این هفته نیز با تفکرات و اندیشه های علامه سید مرتضی عسکری با شما عزیزان آشنا خواهیم شد. لطفاً همراه ما باشید. دوستان، در زمان حضور علامه سید مرتضی عسکری در عراق، جریان‌های مختلف دینی، فکری و سیاسی در آن دیار فعالیت بسیاری داشتند. تشکل‌هایی همچون ملی‌گرایان، کمونیست‌ها، سکولارها و لایک‌ها، سلفی‌ها و غیره، پایگاه اصلی این گروه‌ها نیز در بغداد پایتخت کشور عراق بود و مراکز مهم دانشگاهی و انتشاراتی عراق را در اختیار داشتند. این جریان‌های مختلف توسط غربی‌ها و شوروی سابق در بغداد کادرسازی شده بودند و یکی از اهداف مهم این جریانات تضعیف اندیشه دینی و اسلامی مردم عراق بود. علامه عسکری با بررسی دقیق اوضاع و هوش و ذکاوت فوق‌العاده خیش دریافت که باید مرکزی شیعی و اسلامی در بغداد براه اندازد و از این طریق صدای اسلام را در پایتخت عراق به گوش اقشار مختلف مردم برساند. ایشان به کمک چند تن از علما و اندیشمندان عراقی از جمله آیت الله محمد باقر صدر و آیت الله سید محسن حکیم در مقابل جریان‌های انحرافی استاد و خود رهبری جریان شیعی را بر عهده گرفت. علامه تصمیم گرفت تا شروع حرکت اسلامی را از حسینیه ها و دستجات عزاداری آغاز کند. وی به سرعت به کادرسازی دسته های عزاداری دانشجویی و مردمی پرداخت و حتی مدهانی را پرورش داد تا حقایق واقعی عاشورا را به درستی برای مردم بیان کنند. این حرکت را علامه ابتدا در شهر کازمین برپا کرد و پس از آن سال به سال دسته های عزاداری و مراسم دینی در شهرهای دیگر عراق گسترش یافت. علامه عسکری در قالب این مراسم پرشور مردم را نسبت به ظلم و انحراف آگاه می‌کرد و از این طریق افکار عمومی را روز به روز نسبت به مسائل روز سیاسی و دینی بیدارتر می‌ساخت. علامه عسکری و یارانش با تحلیل اوضاع عراق در آن زمان تصمیم گرفتند تا یک تشکل سیاسی فرهنگی با نام جماعت علمای بغداد و کاظمین براه اندازند، چرا که جریان‌های انحرافی نیز فعالیت خود را گسترش داده بودند. آنها با ایجاد مؤسسه‌های فرهنگی با ترویج افکار باطل خود می‌پرداختند. علامه عسکری با دیدن فعالیت‌های جریانات انحرافی در عراق با این نتیجه رسید که تنها در قالب یک حکومت اسلامی میتوان نسل مؤمن با اخلاق و مستعد را پرورش داد و در فضای مسموم فکری و سیاسی این امر محقق نخواهد شد. بدین جهت جرقه‌ای در ذهن او زده شد و از آن پس علامه به دنبال پرورش افراد جامعه بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاکش بود. علامه برای نیل به این هدف بزرگ برنامه ریزی کرد و بدین نتیجه رسید که باید کار را از مجتمع‌های فرهنگی کوچک آغاز کند. دوستان، علامه عسکری به همراه دوستان نزدیکش مراکز فرهنگی متعددی در بغداد تأسیس کرد و در آنها جوانان را با مکتب پربار اسلام و مسائل و مشکلات جامعه آن روز عراق آشنا ساخت. با گسترش تنش‌های فکری و سیاسی، علامه به همراه شهید باقر صدر و آیت الله حکیم از چهره‌های شاخص دینی و انقلابی عراق کاملا وارد عرصه سیاسی شد و حزب الدعوت الاسلامیه را تأسیس نمود. علامه سید مرتضی عسکری از دوران سخت مبارزه با افکار و حرکات‌های ضد دینی چنین یاد می‌کند: شرایط بسیار سخت بود و هر روز سخت‌تر می‌شد. کودتای عبدالکریم قاسم و سقوط سلطنت، کودتای عبدالسلام عارف و نخست وزیری احمد حسن البکر، کودتای بعثی‌ها و حاکمیت مطلق حزب بعث بر عراق. لیکن ما هم مرتباً شکل فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را متناسب با شرایط تغییر می‌دادیم.
چشم سال وضو جسم و جان را دهد شست و شو، چون معطر شود لحظه ها از مناجات و ذکر خدا، جان شود محو رو لحظه گفتگو، جان شود محو رو لحظه گفتگو. سجود در نشیب و فراز، خاک لبریز راز، راه افلاک باز، روح در اقتضاست، بنده‌ای در نماز، روح در اقتضاست، بنده‌ای در نماز. برایت کلام پاک چون درخت پاک، ریشه در قلب خاک، شاخه ها در دل آسمان رها، می شکوفد از آن روی گلدسته ها، می شکوفد از آن روی گلدسته ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه هستین. لطفاً ما را در اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. یاران، هنوز مدت زمان اندکی از سلطه حزب بعث عراق نگذشته بود که به سبب ظلم و مقابله آن با اسلام، علامه عسکری به پیروی از آیت الله محسن حکیم پرچم مبارزه با رژیم مستبد بعث را به دست می گیرد. حزب بعث نیز برای دستگیری علامه تلاش بسیاری می کند، اما علامه موفق می شود تا در سال 1389 هجری قمری با صورت مخفیانه عراق را ترک کند. او خود در این رابطه چنین تعریف می کند: روزی که من از عراق گریختم از جانم نمی ترسیدم. از این بیم داشتم که دستگیرم کنند و بعد یک مصاحبه ساختگی ترتیب بدهند و اعلام کنند سید مرتضی عسکری جاسوس آمریکا بوده و اعتراف کرده و این گونه حیثیت من و روحانیت شیعه را لکه‌دار کنند. بعضی‌ها از این کارها زیاد کردند. اونس با تفسیر و سیره قوی ترین عاملی بود که مرا وادار می داشت به دنبال جامعه سازی بر اساس قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشم. از اول هم می دانستم که راه مشکلی است. خانه من تحت نظر بود و تفتیش می شد. وقتی در معارضه با بعثی ها شکست خوردم و به بیروت رفتم، ارتش عراق خانواده ام را در مرز اردن بازداشت کردند. در بیروت هم عمال رژیم بعث به دنبال ربودن من بودند و این گونه بود که من به ایران آمدم، وگرنه از مبارزه با طاغوت خسته نشده بودم. آری دوستان، علامه سید مرتضی عسکری بعد از سالها مجاهدت و مبارزه در عرصه سیاست و فرهنگ عراق، وقتی آنجا را برای خود ناامن دید، به سوی زادگاه و موطن پدری خیش یعنی سرزمین ایران آمد. او در مبارزه با طاغوت حد و مرز جغرافیایی نمی شناخت. هر کجا صدای مبارزه با کفر و طاغوت بلند می شد و پرچم اسلام افراشته می شد، علامه به حمایت از آن به پا می خواست. علامه عسکری از شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه علمیه قم بود. او همچنین در هنگام تبعید امام به عراق چندین دیدار با ایشان داشت و از فعالیت‌های انقلابی امام کاملا دفاع می‌کرد. علامه عسکری آنچنان شیفته امام خمینی رحمت الله علیه و راه و هدف او بود که می‌گوید آن همه آرامش روحی امام خمینی، آن همه قوت در مقابله با طاغوت، آن استقامت در برابر مشکلات و مصائب محصول تهذیب عمیق و جدیت در کسب علم و معرفت امام بود. این را من از همان روز اول شروع نهضت امام خمینی درک کردم و لذا هیچگاه نه در انقلاب و نه پس از آن در درستی راه ایشان و سلامت نفس او تردید نکردم. علامه عسکری چند سال بعد از هجرت به ایران در سال 1978 مؤسسه علمی و بین المللی با نام مجمع علمی اسلامی را در تهران تأسیس کرد. این مؤسسه می کوشید که در حد مقدور کتابهای خطی قدیمی که موضوعشان علوم مختلف اسلامی بود را از تمام نقاط جهان جمع آوری کند. ثانیاً در نظر داشت تمام اطلاعات موجود در مصادر اسلامی را به کمپیوتر منتقل کند و در دسترس همه اسلام پژوهان در سراسر عالم قرار دهد. البته این مسئله مربوط به زمانی است که کمپیوتر و قدرت و وسعت کاربرد آن در ایران چندان شناخته نبود و این کار به سختی انجام می شد. اما وظیفه دوم مجمع علمی اسلامی تجدید نظر در کلیه کتاب‌های درسی علوم اسلامی حوزوی بود. این کتاب‌ها بدون این که اصل آن تغییر یابد با نصر امروزی نزدیک می شد و کاملا به شکل کتاب های نوین درسی در می آمد. این برنامه امروز تا حد زیادی در حوزه های علمیه اجرا می شود. دوستان، علامه عسکری در ایران تلاش و پیگیری‌های مستمری به عمل می‌آورد تا دانشکده اصول دین را که در عراق تأسیس کرده بود احیا کند. او مجوز این دانشکده را می‌گیرد و در تهران و بعدها در چند شهر دیگر ایران دانشگاه اصول دین را برپا می‌کند. اکنون دانشگاه اصول دین تا مقطع دکترا دانشجو می‌پذیرد و اینها همه ثمره زحمات علامه عسکری است. سطح علمی این دانشگاه در زمینه آموزش تعالیم اسلامی به قدری مطلوب است که صدها دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف اسلامی در آن تحصیل می کنند. علامه عسکری مرد خستگی ناپذیر مسلمان در تبلیغ آموزه های نجات بخش دین اسلام به کشورهای مختلفی نیز سفر کرد. او بارها به هند و پاکستان و کشمیر رفت و در آنجا با علما و مردم ملاقات نمود. برای آنان سخنرانی کرد و سوالات و شبهات دینی آنان را برطرف نمود. علامه به کشور پهناور چین نیز سفر کرد و به علت معالجه به مدت چندین ماه در آنجا بسر برد. اما ایشان در کنار معالجه به مطالعه وضعیت چین و مسلمانان این کشور پرداخت. به حوزه های علمیه دینی در استان مسلمان نشین کشور چین رفت و در آنجا با علما و طلاب علوم دینی ملاقات و بحث و گفتگو کرد. علامه عسکری همچنین به سوئد، دانمارک، جرمنی، فرانسه و انگلستان سفر کرد. او به مصر، سوریه، لبنان، ترکیه، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مکرر رفت و آمد داشت و از احوال مسلمانان آنجا باخبر بود. در نهایت علامه عسکری از علمای نامدار قرن حاضر بعد از سالها تلاش در سال 2007 بر اثر نارسایی قلبی در تهران درگذشت. آیت الله خامنه‌ای در پیام تسلیت خود چنین نوشت: این عالم بزرگوار و سخت کوش ده ها سال از عمر بابرکت خود را در راه پژوهش در کلام و تاریخ و حدیث صرف کرد و محصول مبارک آن تألیفات و مقالاتی است که در گستره جهان اسلام با استقبال و تحسین روبرو شد و در ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام موفقیت‌های ارزشمندی به دست آورده است. رحمت خدا بر آن دانشمند بلند همت و پرتلاش و خستگی ناپذیر باد. دوستان و یاران ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. یک جهان سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا هفته دیگر، برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.